بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. یک تتمه ای از بحث دیروز و تطبیق بحث دیروز باقی مونده که این رو تطبیق بکنیم. بحث در این بود که در خیار شخص تعیین مدت خیار و ابتدا و انتهاء خیار لازمه. اگر مدت مجهول گذاشته بشود، مثلا معلق بر امری بشه که اون امر دقیقا معلوم نیست، این را فرمودن که بیع باطله، چون بیع قراری است. و نه النبی عن بیع القرار شاملش میشه. بعد به مناسبت یه بحثی را مطرح کردن که عرف مسامحاتی داره دیگه، معمولا مردم چنین اموری را در مسائلشون مطرح می کنن، این که معلق بشود کارشون بر قدوم حجاج و امثال اینها. این مسامحات در بین مردم بسیار زیاده. مرحوم شیخ فرمودن ما کاری به مسامحات عرف نداریم، ما باید ببینیم آیا شرع راضی هست یا نیست، آیا رضایت میده به بیع قراری، یعنی علیکم السلام، بیعی که مشتمل بر یک شرط مجهولی باشه. ما میبینیم بیع شرع چنین رضایتی را ندار. بعد توضیح دادن که عرف در یک مواردی که امور خطیر و مهم می باشه سر یک ساعت و دو ساعتش با هم نزاع می کنن، و اگر امر امر خطیر و مهمی نباشه خب طبیعتاً از اینجور نزاعها نخواهند داشت. بالاخره ما کاری به نظر عرف و مردم و مسامحات عرفیه نداریم. بعد می فرماید که لعل این توضیحاتی که ما دادیم مراد مرحوم کاشف الغطا این باشد که فرموده ان دائره القرار فی الشرع از یک من دائرته فی العرف. منظور همینه، منظور این است که یه مواردی است که از دید عرف قرار نیست اما از دید شرع قرار به حساب میاد، و الا اینکه ما برای تبیین و فهم معنای قرار باید به عرف رجوع کنیم بحثی نیست، چون همه موضوعات عرفی این چنینه. وقتی شارع می‌فرماید احل الله البیع، یعنی همونی که در نزد عرف بیع به حساب میاد، یا نه النبی عن بیع الغرر، غرر چیه؟ خب برای فهم معنای غرر ما باید به عرف رجوع کنیم، در این بحث نیست. مفهوم قرار باید عرف معلومش بکنه، اما در بعضی مصادیق قرار عرف و شرع با هم اختلاف دارن. عرف یه مقدار دائرش وسیع‌تر از شرعه، بعضی چیزا را عرف قرار نمیداند اما شرع قرار میداند، مثل همینجا در بعضی موارد این چنینه، مثل همینجا. لذا هیچ منافات نداره ما از طرفی بگیم مفهوم قرار یه مفهوم عرفی، شرع اصطلاح خاصی در مورد قرار نداره، اما در این حال دائرش در شرع از یک از عرف باشه. این دوتا جمله هیچ منافاتی با هم نداره. از طرفی بگیم مفهوم قرار عرفیه، میزان برای فهم معنای قرار عرفه، از یک طرف هم بگیم دائره قرار در شرع از یک از عرفه، این دوتا جمله هیچ اصطلاح تنافی با هم ندارن. و لعل هذا مراد بعض الاساتین من قولهی ان دائره القرار فی الشرع از یک من دائرتهی فی العرف، دائره قرار در شرع از یک از دائره قرار در عرفه. خب این جمله لعل مراد از این جمله همینی که ما گفتیم. اونی که ما گفتیم چیه؟ اینکه قرار با مسامحه مردم منتفی نمیشه. عرف ممکنه یه جایی رو قرار ندانه ولی شرع قرار بدانه. ما یعنی اصطلاح خلق نکرده. ببینید عرف میگه بی همه جورش جایزه، حتی بی ربوی، بی ربوی هم بی اون، اما شرع میاد میگه نه بی ربوی صحیح نیست. مفهوم بی عوض نشده، بی همون مبادلت مالن به مالنه، همونی که عرف میگه شرع هم میگه بله. شرع که الا در عبادات، نوعا در معاملات بنای شارع بر این نیست که اصطلاح جعل بکنه یا حتی حکم، بیشتر تأسیسیه، بیشتر امضاییه در معاملات تا تأسیسی، اما در عبادات عمدتا تأسیسی هستن. اینجا مفهوم جدیدی خلق نکرده، آمده گفته خب تو بین همه انواع بی این قسمش جایز نیست، مردم بی ربوی هم میکنن هیچ اشکالی هم براشون نداره. خیلی خوب، یه جاهایی رو شرع میاد میگه این کارو نکن، مثل اینجا، درسته؟ اینجا از دید این الان عرف میگه این قراری نیست، شرع میگه قراریه. حالا اسمشو میخوایم تعبد بذاریم یا حالا هر چی اسمشو بخوایم بذاریم، یه جاهایی ممکنه تعبدن شارع بگه این از دائره جواز من خارجه، موضوعش هم دست نزده، نمیگه این بی نیست، میگه بی حلال نیست. و الا اجازه بدید، دیروز یه عده از رفقا اعتراض میکردن که برنا یه مقداری سریع‌تر بخونیم، ما اینجوری حرف حق هم با اوناست، درسته یا نه؟ ها؟ نه، ایشون میگن یه مقدارش خودتون جا بندازی. و الا فالقرارو لفظون لا یرجعو فی معناه الا الى العرف، و الا قرار یه لفظی است که در فهم معناش ما باید چاره‌ای نداریم جز اینکه به عرف رجوع کنیم، با اینکه اینجوریه اما در این حال دائره از یک از دائره عرف در دائره قرار در عرف. نعم الجهاله التي لا يرجع الامر معها غالبا الى التشا به حیث یکون نادر کل معدوم لا تعد قرارن. بله، یه مواردی، یه مسامحاتی که قابل اغمازه، یه مواردی از جهالت که دیگه کل معدومه، دیگه شر اونها را قرار نمیدانه، با اینکه جهالته اما جهالتهای معفوه، جهالتی که لا یرجع الامر معها غالبا الى التشاح، جهالتی که لا یرجعو مع این جهالت به نزاع به دعوا کشیده نمیشه، به حیث یکون و نادر کلمعدوم، یعنی اینقدر اگر چند موردن پیش بیاد تو کل عالم دیگه اون اصلا کلمعدوم است. این موارد لا تعد و قررن، این جهالت ها لا تعد و قررن، که تفاوت المکائیل و الموازین، اختلاف پیمانه ها و ترازوها. خب یه پیمانه مال این آقاست با پیمانه‌ای که مال مغازه دیگه‌ست با پیمانه‌ای که مال مغازه سومه، اینا اگر بخواد دقیق محاسبه بشه یه اختلافات جزئی با هم داره، یه 5 گرم 10 گرم بالا پایین هست. یا ترازوها، مثلا ترازوها که همه یک جور نیست، بعضیاش دقیقه بعضیاش کمتر دقیقه بعضیاش به اصطلاح در حال با هم دیگه تفاوت داره. این اختلافات جزئی، این جهالت های جزئی، بالاخره من نمیدونم این 5 کیلو یا 5 کیلو 10 گرمه، این جهالت دیگه. اما جهالتی است که سر 10 گرم کسی نمیاد تو 5 کیلو سیب زمینی چیکار کنه؟ دعوا را بندازه. این اگرم یک یه جا تو کل عالم را بیفته دیگه اون کلمعدومه دیگه. و یشیر الی ما ذکرنا. خب ما تا اینجا آمدیم گفتیم که مرحوم شیخ فرمودن، گفتن که شرط مجهول یعنی شرط خیار که مدتش مجهول باشه، این موجب بطلان بیعه و یوجب القرار. شنوات میفرمایید؟ میگه این مطلب را روایات هم بهش اشاره دارن. یشیر الی ما ذکرنا، ما ذکرنا همین عدم جواز به سلام ذکر مدت مجهوله در خیار شرط. الاخبار الداله علی اعتبار کون السلام الی اجل معلوم. یه روایاتی است که در باب بیع سلم وارد شده، هیچ ربطی به بحث ما نداره ها، بیع سلم کجا خیار شرط کجا، اما میگه اونجا یه چیزی داره که یشیر الی ما ذکرنا، از دل او میشود یه مطلبی به نفع ما نحن فی استفاده کرد. در بیع سلم گفتن مدت باید معلوم باشه. خب این چه ربطی به اینجا داره؟ میگه در بیع سلم مدت باید معلوم باشه، یعنی بگوید من این گندم را مثلا به تو 6 ماه دیگه تحویل میدم، مدت رو معلوم بکنه. اما همینجوری بگه تا زمان عرض به حضور شما درو گندم یا تا زمان خرمن کوبیدن و امثال اینها، اینا مدت های مجهوله، اینا درست نیست. خب وقتی میگه مدت معلوم باید باشه، ما در ما نحن فی هم میتونیم بگیم پس امثال این که بگیم الی قدوم الحاج اونم صحیح نیست، همطور که اونجا قرار هست اینجا هم موجب قرار میشه. علی اعتبار کون سلم الی اجل معلوم، سلم باید تا یه مدت معلوم میشه. و خصوص موثقت قیاس که گفرموده لا بأس بالسلم فی کیل معلوم الی اجل معلوم، هیچ اشکالی نداره که بی چیزی فروخته بشه مدت دار، ولی مدتش و وزن و کیل و پیمانش باید معلوم باشه. لا یسلم الی دیاس او الی حساد. دیاس یا دیاس زمان کوبیدن گندم و خرمن کوبی را میگن، و حساد هم زمان درو کردن گندم را میگن. البته بین اینا یه فاصله هست بین درو کردن و خرمن کوبیدنش. میگه تا اینجا درست نیست، اگه اینجوری بخواد احاله بکند این صحیح نیست. مع ان التعجیل الى الدیاس والحساد و شبهه ما فوق حد الاحساب بین الاغلا الجاهلین بشه، در حالی که موکول کردن به یک چنین زمانهایی در بین مردم کثیر اتفاق میفته، بین اونایی که نه تنها بین جاهلین بشر، بین عالمین بشر هم اتفاق میفته. به هر حال بگذاریم، تو صرف اینجوره، در سلم نه، در سلم قبض که اصلا معنا نداره قبض تحقق پیدا کنه. ما میگیم تا قبض نشه مالکیت نمیاد، ولی جنس گندمی که هنوز الان بار نیامده در نیامده چجوری بخواد قبض بشه؟ و ربما یستدل علی ذلک، بر چی؟ بر بطلان عقدی که در او خیار شرط شده و مدت خیار مجهوله. به ان اشتراط المده المجهوله مخالف للکتاب و سنه، اشتراط مدت مجهوله مخالف کتاب و سنته. چرا؟ لانه قرارون. عرض کردم دیروز یادتون باشه گفتیم دو قول اینجا هست. مرحوم شیخ فرمودن خود بیع قراریه و باطل، اینجا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید شرط قراریه. یعنی ایشون از راه بطلان شرط خواسته بگه خود بیع هم باطله. مرحوم شیخ خود عقد و بیع رو تثبیده، ایشون شرط را. لذا فرموده اشتراط مدت مجهول، این شرط مخالف کتاب و سنته، لانه چون شرط مجهول قراره، ولی بی که قراری نیست، این شرط قراری. و فیه مرحوم شیخ به ایشون اشکال میکنن ان کون البی به واسطت شرط مخالفن للکتاب و سنه غیر کون نفس شرط مخالفن للکتاب و سنه. این که ما بگیم این به قراریه یا بگیم شرط قراریه با هم چیه؟ فرق داره. این که بگیم بی به خاطر شرط مخالف کتاب و سنت یعنی مدت مجهول، یعنی یک شرط قراری باطله، این غیر از این است که بگیم خود شرط مخالف کتاب و سنته. ففثانی یفسد الشرط، در دومی شرط فاسد میشه و یتبعه البی، به دنبالش چی؟ بی میاد، یعنی بی باطل میشه. البته این مبتنی برای این که ما شرط فاسد رو مفسد بدانیم. و فی الاول یفسد البی، اما رو مبنای اول خود بی فاسد میشه. فیلقو الشرط، بله یلقو الشرط، شرط چی میشه؟ اصلا لغو میشه، خود به خود از بین میره دیگه. وقتی بی باطل شد دیگه شرطی خود به خود وجود نداره. اللهم الا ان یراد، الا این که ما برای عرض به حضور شما دلیل این مسئله‌ای که صاحب جواهر فرمودن یه دلیل دیگری اقامه کنیم، برای این مطلب، برای این که بگیم شرط باطله، از یه راه دیگری بریم. اللهم الا ان یراد ان نفس الالتزام بخیارن فی مدت مجهوله قرارون، نفس التزام بخیار در مدت مجهول قراره، یعنی خود شرط. و ان لم یکن بیعن، اگرچه بیعن نباشه، فیشمله دلیل و نفی القرار، پس دلیل نفی قرار شاملش بشه، فیکون مخالفن للکتاب و سنت، اون وقت مخالف کتاب و سنت بشه. ببینید اینجا این اللهم الا ان یقال با اون اشکالی که شیخ به صاحب جواهر کردن فرق داره ها. در اون اشکال فرمودن که خب ما میایم میگیم بی باطله، بی قراریه، پس شرط لغوه. یه وقت میایم میگیم شرط فاسده، پس بی هم به تبعش فاسد خواهد شد، قراری خواهد شد. نه النبی ان بی القرار چیه؟ شاملش میشه. یه وقت ما از راه نه النبی ان بی القرار میخواییم وارد بشیم که اون اشکالی که شیخ به صاحب جواهر کردن بر این اساسه. اینو خوب دقت کنید نکتشو. نه النبی ان بی القرار، نه النبی ان بی القرار، ما با این میخواییم بیایم ابطال کنیم هم شرط را طبق مبنای دوم و طبق مبنای اول خود بی را. اما اگر بخواییم بریم یرا سراغ خود شرط، دیگه لازم نیست نه النبی ان بی القرار بگیم، نه النبی ان القرار، چون این روایت به هر دو طریق نقل شده. نه النبی ان القرار دیگه خود به خود مستقیم یقه شرط رو میگیره و او را ابطال میکنه. لکن لا یخفا سرایت القرره الالبی. خب طبیعتا اگر قرر در شرط باشه این به بی هم سرایت میکنه. فیکون الاستناد فی فسادهی الى فساد شرطه، پس استناد در فساد بی در حقیقت به فساد شرط خواهد بود. المخالف للکتاب، المخالف للکتاب فیکون الاستناد فی فسادهی کالاکل من القفا. استناد در فساد بی به فساد شرط، این چیه؟ اصل از قفا. شما اول بیایید بگید نه النبی عن القرار شرط فاسد میکنه، خب وقتی شرط فاسد شد بی فاسد میشه. ما میایم میگیم نه النبی عن بی القرار، مستقیم خود بی رو باطل میکنه. چرا دیگه با واسطه بخوایم این رو باطل بکنیم؟ مسئلتون لا فرقه فی بطلان العقد بین ذکر المدت المجهوله و بین عدم ذکر المدت. اصلا ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که خیار شرط صحیح هم و مدت او هم میتونه کم باشه هم زیاد، میتونه متصل به عقد باشه میتونه منفصل باشه. مهم اینه این مدت خیار معلوم باشه. خب اگر مدت مجهول بود فرمودن که عقد باطل، یعنی مدت مجهوله عقد رو باطل میکنه. دو مورد به این مسئله ملحق میشه، دو مورد دیگه است که شبیه همین مدت مجهوله، یعنی اونا هم درش عقد باطل میشه، که مجموعاً سه مورد میشن که دارای یک حکم واحد میشن. مورد دوم اونجاست که اصلا مدت ذکر نکنه، اونجا هم باطل میشه. مثلا بگه بعتو که علا ان یکون علی الخیار، شرط خیار میکنه اما مدت خیار را ذکر نمی کنه. این یک. دوم مدت رو ذکر بکنه اما مدت رو مطلق بگذاره، بگه مثلا بعتوکه علا ان یکون لی الخیار مدتا، من این رو میفروشم به شرط این که من یه مدتی خیار داشته باشم. اینم مثل اونه و باطله. پس سه مورده که اینا شبیه همان حکمشونم باید. یک، ذکر مدت مجهوله، مثل این که بعتو که علا ان یکون لیل خیار الى قدوم الحاج، این ذکر مدت مجهوله. دوم عدم ذکر مدت، سوم ذکر مدت به نحو مطلق، بگه یه مدتی خیار داشته باشه. خب این رو مرحوم شیخ فرمودن. در مورد اولش ظاهرن عرض به حضور شما اختلاف نیست، اما در مورد دوم یعنی عدم ذکر مدت، اونجایی که مدت ذکر نکنه، بعضی از بزرگان قائل شدن این انصراف به سروس پیدا میکنه، میگن اگر در عقد موقت کسی عقد بخوانه مدت ذکر نکنه انصراف به دائم پیدا میکنه. ها اینجا میگن اگر مدت خیار شرط رو ذکر نکنه چی میشه؟ انصراف پیدا میکنه به سه روز. لذا گفتن باطل نیست، اگر کسی مدت خیار شرط رو نگه این عقد باطل نیست. و همچنین صورت سوم را احتمال دادن، اون را هم چی؟ حمله بر این سه روز بکنید. اگه بگه یه مدتی من خیار داشته باشم اینم حمله بر سه روز میشه. پس این بزرگواران مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، صاحب جواهر، بزرگانی از فقها قائل شدن به این که در فرض عدم ذکر مدت و در فرض ذکر مدت به نحو مطلق بی باطل نیست، بلکه حمله بر سه روز میشه. مدت خیار رو ما سه روز قرار میدن و حتی بعضی ها ادعای اجماع کردن. شیخ طوسی تازه آمده فرموده ما اخبار زیادی هم در این رابطه داریم، روایاتی در شیعه، تعبیر کرده اخبار الفرقه، روایاتی در شیعه وجود داره که این حمله بر سه روز میشه. منتها مرحوم شیخ یک اشاره ای میکنن که ظاهرا این روایات روایاتی است که خود شیخ طوسی دیدن، ما از این روایات چیزی حداقل به دستمون نرسیده. حالا یه سوال، اصلا یه قانون کلی، اگر بزرگانی یه وقت روایتی نقل کردن مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، اونایی که مخصوصا غریب به عصر ائمه بودن، اگر گفتن روایاتی در این رابطه هست، اما الان ما هرچی میگردیم اثری از این روایات نیست. خب از طرفی هیچ روایتی تو جوامع روایی ما، از یه طرف هم این بزرگان ادعا کردن روایاتی هست. جمع بین اینها چه اقتضایی میکنه؟ جمع بین اینها اقتضا میکنه که بگیم اینی که گفتن روایت هست، روایت درست هست، اما ما اینها را بگیم از قبیل روایات مرسله هستن، یعنی روایاتی که سندش ذکر نشد. خب طبیعتا روایات مرسله ضعاف هست، روایت مرسله ضعیفه، الا اینکه یه جوری این ضعفش جبران بشه. البته باز خود این اختلافه که آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نیست. بسیار قائلن که بله عمل مشهور جابر ضعف سند هست، اما ادعی هم این را قبول ندارن. حالا اگر کسی عمل مشهور را جبران ضعف سند دانست و از طرفی، خوب دعا کنید این دو مبنا و این دو مقدمه رو اگر داشته باشیم اینجا میتونیم نتیجه بگیریم. دو تا مبنا باید داشته باشیم، یک این دو مطلب رو بپذیریم، یک این که نقل قول امثال شیخ طوسی از یک روایاتی اون روایات را در حکم روایات مرسله قرار بده، دو عمل مشهور جابر ضعف سند باشه. اگر این دو مبنا را بپذیریم در ما نحنفی به درد ما میخوره. از طرفی شیخ طوسی ادعا کرده است که روایات ما اینجا داریم که در این دو مورد حمله بر سروز میشه. از طرفی هم بعضیا ادعای اجماع کردن. حالا اجماع منقول درسته خودش ارزش نداره، ولی به هر حال حکایت از این هست که مشهور این رو قبول دارن. خب این اجماع منقول جبران ضعف سند اون روایات رو میکنه، مجموعش دلیل محکمی برای حرف اینها درست میکنه. پس بالاخره دو قول وجود داره. یه قول این که در این سه صورت، هر سه صورت بی باطلون چون قراری جز، این قول اول دلیلشون هم قراره. در مقابل قول دوم که میگن نه، در صورت دوم و سوم بی باطل نیست، حمله بر سه روز میشه، دلیلش هم روایاتیست که ولو مرسل است اما این ارسالش و ضعفش با ادعای اجماعی که بعضی از بزرگان کرده اند که در حقیقت مثل عمل مشهور میماند، این چیه؟ جبران میشه. حالا البته اینجا مرحوم علامه به این دلیل اشکال کرده که حالا ببینیم اشکال ایشون چیه. لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدت المجهوله کقدوم الحاج. اینه که قبلا خوندیم. حالا میخواد دو مورد دیگر رو به ایشون به اینا ملحق کنه. و بین عدم ذکر المده اصلا، این یکی اضافه کرد، چند یقول بعتو که الان یکون لی الخیار، و بین ذکر المده المطلقه، این صورت دیگر رو هم اضافه میکنه، یعنی این دو صورت رو ملحق میکنه به اون صورت قبلی، که ان یقول بعتو که الان یکون لی الخیار مده، میگه من یه مدتی خیار داشته باشم، مدت میگه ولی مطلق میذاره. چرا؟ دلیل چیه؟ خوب دقت کنید، دلیل مرحوم شیخ اینه، لاستواء الکل فی القرار. اگه صورت دوم و سوم هم مثل صورت اول باطله، به خاطر چیه؟ اینکه این سه تا حرفشون در یه چیز با هم مشترکن، و اون که بیع قراریه و بیع قراری باطل. خلافا للمحکی عن المقنع، این خلافا به چی میخوره؟ در این لا فرقه، اینا تو مورد اول که دعوا ندارن، اینا تو الهام مورد دوم و سوم به مورد اول دا اشکال دارن. خلافا که نه، اینا میگن فرقون، اینا این ریزکاری ها رو باید دقت کنید. همینجوری خلافا ترجمه شدیم راحت. خب خلافا، خلافا به کجا میخوره؟ چی رو میخواد بگه خلافا لفلان؟ این خلافا به این عدم الفرق میکنه. بالا شیخ فرمودن لا فرقه، خلافا لعدهی که میگن نخیر فرقون. اینا به این معنی نیست که صورت اول رو هم بخوان بگن نه، اونجا صورت اول که دعوانش رو روشنه، بس در صورت دوم و صورت ها. خلافا للمحکی عن المقنعه والانتصار والخلاف والجواهر والغنیه والحلبی، اینا فجعلوا مدت الخیاره فی صورت الاولا. اولا در حقیقت یعنی صورت دوم، یعنی عدم ذکر مدت، ثلاث ایام مدت خیار رو سه روز قرار دادن، یعنی گفتن بی صحیحه، خیار هم میشه بر سه روز. و یحتمل حمل ثانیه علیها، همچنین احتمال داره که ثانیه یعنی ذکر المدت المطلقه. بله فرعش ننوشته، درست نوشته. اولا دیگه، اولا یعنی همین ثانیه دیگه، بله دیگه، ثانیه هم میشه ثالثه. اول و دوم یعنی اولی رو خارج کنیم، اون دوتا رو بذار. بله این اولا یعنی این عدم ذکر مدت. بله و عن الانتصار والغنیه والجواهر الاجماع علیه، اینا اصلا ادعای اجماع کردن. پس ببینید دلیل اینا، اولا قولشون رو گفتن، حالا دلیلشون رو دقت کنید. چون ما اینجوری باید قول اول دلیلش معلوم شد، قولم معلوم شد. اینا نیومده معلوم شد بگه و دلیل علی ذلک، ولی اینا دلیلشونه. یکی ادعای اجماعه، وفی محکی الخلاف وجود و اخبار الفرقه بهی. اینا دلیله، دلیل این قوله. از خلاف نقل شکایت شده که گفته ما روایات داریم، پس دو تا دلیل نقل شده، یکی اجماع، یکی وجود اخبار. خب اولا این حکایت فقط شیخ طوسی ادعا کرده که چی؟ ما روایات داریم. اما کو روایت؟ خبری از روایت؟ ها؟ حالا معلومه شد این هنره. ببینید داره اینو جستجور میکنه، دلیل اینا رو اول میپذه که ولا شک ان هذه الحکایه به منزلت ارسال اخباره. این حکایت شیخ طوسی به منزله چیه؟ اینه که این خبر رو مرسلن نقل کرده، چون شیخ طوسی شأنش اجل از این که بی جهت بیاد ادعا کنه ما روایات داریم. حتما یه روایاتی از منطقه، چون سنه رو شما نمیدونیم میگیم روایات چیه؟ مرسله. خب روایات مرسله که ضعیفه به درد نمیخوره که. فیکفی فنجبارها الاجماعات المنقوله، ما این ضعفش رو جبران میکنیم، میگیم جبران میشه ضعفش با چی؟ با اجماعاتی که بعد اون ستا ادعا کردن، سید مرتضی و جواهر و قنیه، که حداقل میگیم این اجماعات مثل عمل مشهور که هست، اینا جبران ضعف سند. و لذا مال الیه فی مهدی الدروس، به خاطر همین در دروس شهید حکایت شده که به این قول تمایل پیدا کرد. لکن العلامه، خب اینجا اول ببینید شیخ میگم هنرش اینه، اول قول رو میپذه با این دلیل، اما بعد شروع میکنه اشکال. لکن العلامه فی تذکره لم یحک هذا القول الا عن الشیخ، گویا اینجا اشکال میشه که این چه اجماع منقولی است که علامه فقط از یه نفر نقلش کرده، یه قائل داره اونم شیخ طوسی. اگه اجماع منقول بود باید حداقل چند نفری باید این رو قائل باشن. لکن العلامه فی تذکره لم یحک هذا القول الا عن الشیخ، فقط از قول شیخ طوسی نقل کرده، درسته؟ و اوله به ارادت خیار الحیوان، تازه مرحوم علامه اومده قول شیخ طوسی رو هم تعبیل کرده به خیار حیوان. اوله یعنی تعبیل کرده از چی را؟ همین قول شیخ طوسی را. میگه هیچ کس قائل نیست، این یه نفرم که گفته ما اینا حمله برای یه چیز دیگه میکنیم، این که گفته بی صحیحه و سه روز مال خیار حیوانه، که اینجا این مراد از خیار، خیار حیوان است. اوله به ارادت خیار الحیوان، که اون وقت دیگه اصلا ربطی به خیار شب که محل بحث ماست نداره. داره میگوید که بله مدت خیار حیوان ها سه روزه. و عن العلامه الطباطبایی فی مسابیهی الجزم به، البته علامه از این ور میگه، از اون ورم مثلا علامه طباطبایی در مسابی قاطعانه به این قول معتقده. این در حقیقت اشکال به علامه است که علامه میگه مثلا یه هیچ قولی نیست، ولی علامه طباطبایی خب از زمانی بعد از علامه هلی و قواه بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین یعنی صاحب جواهر این رو تقویت کرده، این قول رو تقویت کرده. منتصرن لهم به ما فی مفتاح الکرامه، در حالی که یاری کرده اینها را به اون چه که در مفتاح الکرامه. این دلیل مال متأخرینه، دلیلی که متقدمین داشتن مثلا سید مرتضی و ابن زهره اجماع بود، بعدش هم اخباری که شیخ طوسی ادعا کرده. متأخرین مثل صاحب جواهر ها اومدن دلیل آوردن. البته میخواد بگه دلیلی که صاحب جواهر آورده همون دلیلیه که در مثال کرامه همون اومده گفته. اون دلیل چیه؟ دلیل اینه، میفرماید که صاحب جواهر گفته اگر کسی شرط خیار بکنه و مدت را ذکر نکنه این باطل نیست. چرا؟ چون بطلان دلیل میخواد. ما هیچ دلیلی در برای بطلان به اینجا نداریم. تنها دلیلی که داریم چی ها؟ نه نبی ان بیل قره. خب تنها چیزی که میتونه جلوی صحت و بی رو بگیره نه نبی ان بیل قره. این هم در اینجا کارایی نداره. چرا کارایی نداره؟ بله احسن، برای اینکه در اینجا به وسیله خود شرع اون چیزی که میتوانست سبب جهالت بشه از بین رفته. مثل این میمونه که همه شرایط آماده و مهیاست، این به هیچ مشکلی نداره، همه ارکانش تامه، فقط یک جاش مشکل داره و اون جهالت مدت خیاره. این نقصش به وسیله خود شارع برطرف شده، شارع تهدید کرده، حمله بر سروس کرده، برای چی دیگه حسن رو بطلان بکنیم؟ دقیقا فرمودید؟ یه نقص کوچیک داشت که اونم شارع تفضل فرمود در اینجا این رو حمله بر سروس فعبودن، حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، برطرف کرده این نقص رو. دیگه چرا باطل باشه؟ ببینید من انهو اون ماقل میگیم افتاحل کرامه چیه؟ لیسف الادله ما یخالفه، در ادله چیزی که مخالف با این بی و این صحت این بی باشه نیست. تنها چیزی که هست، تنها دلیلی که هست مسئله نهن نبی ان بی القراره، که این بی قراریه به خاطر مجهولیت مدت، که اونم اینجا مندفعه. از القرارو مندفعون، اون قرار و جهالتی که در اینجا وجود داره به تحدید شرع با اون مدتی که شرع تعیین کرده با اون سرود خب برطرف میشه. و الم یعلم بهل متعاقدان که خیار الحیوان الذی لا اشکال فی صحت العقد مع الجهل بهی او به مدته، اگرچه متعاقدان علم به او ندارن، متعاقدان خودشون نمیدونن که بعد روز به روز خیار داشته باشن، شارع اومده این کار رو کرده. مثل خیار حیوان که لا اشکال فی صحت العقد، در جایی که مع الجهل به این خیار حیوان، اگه دو نفر با هم معامله میکنن حیوانی را میفروشن، آیا مشتری که خیار حیوان داره اگر ندانه، بایه هم ندانست، هیچ کدوم ندونستن، ندانستن اینها و جهل اینها سبب این می شود که بی باطل باشه؟ ها؟ نه. یا اگر اصل خیار حیوان رو بدانن اما مدتشو ندونن، این سبب میشه که بی باطل باشه؟ نه. پس جهل به اصل خیار حیوان و جهل به مدت خیار حیوان سبب بطلان بیع حیوان نمیشه. خب اینجا هم همینطوره، اینجا هم جهل به مدت خیار دارن، خب این چرا بیع باطل بشه؟ خود شارع تعیین کرده، هیچ فرقی بین اینها نیست. و زاد فی مفتاح الکرامه به ان الجهل یعود الى العلم الحاصل من الشرع. تو مفتاح الکرامه اینو صاحب جواهر گفتن، این هر حال مرحوم شیخ دست صاحب جواهر رو رو کرده، میگه این دلیل در حقیقت ریشش مال مفتاح الکرامه است. تازه یه اضافه هم داره مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه چی داره؟ گفته این در واقع جهل نیست، این جهلی است که بالمعال به علم منجر میشه. یعول الی العلم الحاصل من الشر، این جهلی است که عرض به حضور شما به وسیله شارع از بین میره و تبدیل به چی میشه؟ علم میشه. و فیه معتقدمه فی مسئلت تعذیر تعذر تسلیم. مرحوم شیخ به این اشکال میکنن، این اگه نگیم ما مجبوریم دوباره تکرار کنیم. اگر اجازه بدید، مرحوم شیخ اینجا اشکال میکنن به این استدلال صاحب جواب. البته حالا واقعا یه وقتایی آدم یه چیزایی به ذهن خود آدم میرسه ابتداءً، بعد میبینه این رو دیگران هم گفتن. اینجوری نیست که حالا اگر یه چیزی به ذهن کسی رسید و قبلی هم گفته باشن الزاماً از اونا گرفته باشه. کثیراً ما اتفاق میفته کسی یه چیزی به ذهنش میرسه، بعد میره تو کتاب هم میبینه این همین را گفته. مرحوم شیخ به این استدلال اشکال میکنه. این استدلال استدلال درستی نیست. چرا؟ میگن ما همون اشکالی که در مسئله تعذر تسلیم گفتیم همون اشکال رو اینجا هم مطرح میکنیم. که چی؟ ما گفتیم که اصل مسئله بیع قرار، بیع قراری یه موضوعی است که عرفیه. شارع فرموده هر آن چرا که یستقو علیه انه بیع قراریون فاسده. خب ما تعذر تسلیمه گفتیم فاسده. چرا؟ چون از دید عرف بیع قراری. حالا اگر شارع آمد از راهی این مورد را خارج کرد، تعبدن خارج کرد، این مسئلهش فرق میکنه. به عبارت دیگر این مستدل جناب صاحب جواهر و مفتاح الکرامه در حقیقت خواستن بگن خروج بیع به شرط خیار در صورتی که خیار مجهول باشه مدتش، خروجش خروج تخصصی، یعنی تخصصا از دایره بیع قرار خارجه. این بود دیگه خلاصه دلیل اونا. این بود که بالاخره به لطف شارع و به مدد شارع و به عنایت شارع مشکل جهالت برطرف میشه دیگه. این اصلا لا یکون قراری، پس خروج بیع به شرط خیار که مدتش مجهول باشه خروجش چی خواهد بود؟ تخصصی. اصلا موضوعا از دائره قرار خارجه، اصلا قراری نیست تا بخواد باطل باشه. البته به عنایت شارع، شارع اون جهلشو برطرف کرد دیگه، اصلا از دائره بیع قرار چی شد؟ خارج. مرحوم شیخ میخوان اشکال بکنن که اتفاقا شما دارید اشتباه میکنید. خروج این مسئله از بیع قرار خروج تخصصی نیست، بلکه تخصیصه. یعنی از نظر عرف این بیع قراری یون بدون تردید، این بیع قراریه، برای اینکه مدتش مجهوله، مسلم بیع قراری. در صدق عنوان بیع قراری داره تردید نیست، منتها شارع اومده حکم فساد رو از این برداشته. مثلا اگر بگن اکرم العلماء بعد الا الفساق بیاد، اگر فاسق را از دائره اکرام خارج کردن، حکم وجوب اکرام را ازش گرفتن، این به معنای اینه که فاسق عالم نیست؟ نه، عالم فاسق هم عالمون، ولی حکم وجوب اکرام را نداره. مرحوم شیخ میخوان میگن اینجا تخصیصه، مثل الا الفاسق است نسبت به اکرم العلماء. اینجا در واقع اگر مدت مجهول باشه این بیع قراری است، شکی نیست بیع قراری است، شکی نیست که جهالت داره و علی القاعده باید از دید شرع چی باشه؟ هر چیزی را که از دید عرف قراریه از دید شرع فاسده. شعار اینجا اومده تعبد کرده، ما را متعبد کرده به این که نه استثناء کن بیع قراری را که ببخشید بیع به شرط خیار را که مدت خیارش ذکر نشده و مجهوله، این را از دائره حکم فساد بیرون بیار، اینجا حکم به صحتش بکن. اگر بخوایم بگیم در حقیقت تخصیصه، تخصص نیست. ببینید حالا ما البته خود نظر شیخ چیز دیگه است، فعلا داره اشکال میکنه، میگه اگر تازه شما بخواید بگید باید بگید چی؟ تخصیص نه تخصص. و فیه ما تقدم فی مسئله تعذر تسلیم، ما چی گفتیم؟ من ان بیع القراره موضوع عرفی، بیع قراریه موضوع عرفی که حکم فیه شارع بالفساد، شارع درش حکم به فساد کرده و تهدید به ثلاثه، اما این که اومده سه روز برش معین کرده تعبد شرعی و لم یقصده المتعاقدان، که اصلا اینو متعاقدان قصد نکرده بودن، این یه تعبده. فان ثبت بالدلیل، اگر به دلیل ثابت بشه که این سه روز هست، حالا ما نمیدونیم، اگر دلیلی داشته باشیم که بگه اون مدت به اصطلاح مطلق را حمله بر سه روز بکنید، یا اگر مدت نبود حمله بر سه روز بکنید، این کان مخصصا لعموم نفی القرار، این مخصص اوست، نه اینکه از دائره نفی قرار تخصصا خارج باشه. و کان از تهدید و تعبدی، یعنی اون وقت این تهدید تعبدی خواهد بود، نظیر و تهدید الوارد فی بعض الوصایا المبهمه، مثل تهدیدی که در بعضی از وصایای مبهمه وارد شده که اونجا گفتن اگه کسی گفت یه چیزی از مال منم بدید به فلانی، همین که یه چیزی بدید خب چقدر، اونجا اومدن گفتن حالا یا یک سوم یا یک دهم مثلا، تهدید کردن اونجا. او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص، کانت تهدید و تعبدیا، او یکون حکما شرعیا، او یکون حکم به تعبدیانه و هو اهمال مدت الخیار. فرق این دوتا چیه؟ که تهدید تعبدی است، یا اینکه یک حکم شرعی است که ثبت فی موضوع خاص. فرق اینا چیه؟ فرقشون اینه، اونجایی که میگه کانت تهدید تعبدی، اناد میفرمایید در اونجا اصل خیار تعبدی نیست، چون طرفین شرط خیار رو کردن و میدانن، مدتش تعبدی است، اون سه روزش. اما اینجایی که میگه او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص، در واقع اینجا میخواد بگوید هم اصل خیار و هم مدتش چیزیست که به وسیله شارع برای یک موضوع خاص درست شده. والحاصل ان الدعوا فی تخصیص ادله نفی القرار لا فی تخصصها. اشکال اینجا اینه، شما جوری تفسیر کردید که سخن از تخصص گفتید در حالی که اینجا چیه؟ تخصیصه. حالا ولی انصاف ببینیم نظر خود مرحوم شیخ چیه، انشاءالله